فالحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجادلهم بالتي هي أحسن. احتجاجات معصومین علیهم السلام مطرح بود و فعلا در ارتباط با بیانات حضرت باقر العلوم صلوات الله و سلامه علیه، منتها به مناسبت احتجاجات روایات توحیدی و مربوط به معارف توحیدی هم صحبت می شود. احتجاج معمولا وقتی است که گفتگویی در کار باشه، سوالی، جوابی، بحثی، ولی گاهی هم خیر خود معصومین علیهم السلام ابتدا می کردن به مطالبی در ارتباط با مباحث توحیدی، اونها هم در نظر بوده که مطرح می شده و خواهد شد انشاءالله. و حالا طبق همین مسیری که داشتیم، حدیث کوتاهی است که امروز به عرضتون میرسد و مردد بودم که امروز این حدیث رو بخونم و یا حدیث دیگری که بسیار مطالب مهمی در اون حدیث آمده و مفصل است، حالا به خاطر جهاتی از جمله انشاءالله دقیق اول وقت بیام، فردا رو انشاءالله زودتر بیایم خدمتتون رو که بتونیم اون حدیثی که به نظر من اصول مهمی را در ارتباط با معارف مطرح فرمودن انشاءالله فردا صحبت بشه. و اما امروز این حدیث هم مثل همه احادیث از اهمیت مهمی برخوردار هست. کتاب شریف توحید صدوق، باب توحید و نفی تشبیه که باب دوم بود، حدیث یازدهم. قال کتب ابو جعفر علیه السلام الى رجل بخطه و قرأته فی دعاء کتب به ان یقول. آقا حضرت باقر علیه السلام برای کسی که ظاهراً درخواست کرده بود، حالا این که در حدیث نیست ولی معمول بر اینه، حضرت براش دعایی نوشتن که این دعا رو بخونه، به خط خودشون نوشته شد و این شخص میگوید که علی ابن مهزیار که من خودم خوندم اون خط مبارک رو، کتب ابو جعفر الى رجل بخطه و قرأته فی دعاء کتب بهی ان یقول یا ذا الذی کان قبل کل شیء ثم خلق کل شیء ثم یبقى بیفنا کل شیء و یفنا کل شیء و یا ذا الذی لیس فی السماوات العلا ولا فی الارضین السفلا ولا فوقهن ولا بینهن ولا تحتهن اله یعبد غیره. در این حدیث شریف که ترجمش حدوداً روشنه، دو تا مطلب مهم مناسبه که تذکر داده بشه. توجه می‌فرمایید، یا ذا الذی کان قبل کل شیء، ای پروردگاری که قبل از همه چیز هستی، ثم خلق کل شیء، یعنی تو بودی و هیچ نبود، چیز دیگری وجود نداشت، سپس خلق کردی. خیلی صریح است عبارت در این مطلب، یا ذلذی کان قبل کل شیء، هیچ استثنا نداره، هر چه که بر او اطلاق شیء میشه از امور نوری، حقایق نوری، حقایق مادی و سفلی، هر آنچه بر او اطلاق شیء می شود، تو قبل از آن بودی. انوار معصومین علیهم السلام همه و همه، یا ذا الذی کان قبل کل شیء ثم خلق کل شیء، سپس آفریدی. پس این عبارت شریفه به وضوح در ارتباط با این که خداوند متعال بوده است و چیزی نبوده سپس آفریده است دلالت میکنه. خیلی روشن، کان قبل کل شیء ثم خلق کل شیء. از این عبارت چند تا مطلب میفهمیم. یک، حدوث عالم. پس معلوم می شود ما سوی الله حادثه، چون کان الله قبل کل شیء ثم خلق کل شیء، پس کل شیء می شود حادث به معنای حقیقی، لم یکن فکان، به خلق الله تبارک و تعالی و به ایجاده، حدوث عالم. پس قدمت عالم که عالم قدیم است و قدیم است و قدیم، در این جمله شریفه نفی شده مشخص. یک. دو، خداوند و کائنات تصویرهایی که در مکتبهای مختلف شده است با این عبارت، تصویرهایی که در آراء بشری شده، در خیلی از آراء بشری نفی شده که چیست؟ تطور، تشعون، تنزل، یعنی ذات مقدس حضرت حق و کائنات و موجودات، این چه این است که حضرت حق متطور می شود به این اطوار مختلفه، متشعن به این شؤون مختلفه. یک حقیقت است و این یک حقیقت تعینات مختلف و تطورات مختلف پیدا می کنه، که مثالهایی که در این مورد گفته شده از مثالهای روشنی که در این مورد گفته می شود، گفته می شود مثل موج و دریا، دریا و موج، دریا امواج، دریا امواج، دریا متطور شده از دریا، چیزی نیست جز خود دریا که موج برداشته، موج هم چیزی نیست الا خود دریا. پس به تعبیری و به لحاظی موج دریاست، دریا هم موج است. اما وقتی لحاظ کنیم موج را به حساب نفس موج، بگیم موج غیر دریاست، دریا هم غیر موجه، ولی واقع هم چیه؟ موج دریاست، دریا هم موج. جمعی در خلقت این نظریه رو دادن که خلقت به این کیفیت است، و گاهی مثال دیگری زدن که باز صحبت شده، گاهی موم را اگر به اشکال مختلف درآورید، موم به شکل شیر، به خصوص کلمه شیر تو اون مثالی که من دیدم آمده، موم به شکل انسان، موم به شکل درخت، در هر جایی هم چند تا اسم پیدا میکنه، سر شیر، شکم شیر، دم شیر، ولی همه میدانن جز موم چیزی نیست، فقط مومه که به این اشکال مختلف در آمده است، ولا جز موم چیزی نیست که به این اشکال در آمده. پس باز شد متطور، یعنی یک چیز دارای اطوار مختلف شد. این یک نظریه است که گفته شده. این جمله که الان خوندیم مثل صدها جمله، بلکه مثل هزارها جمله که در وحی آمده در قرآن و حدیث، نفی این تصویر میکند. کان الله قبل کل شیء ثم خلق کل شیء، قبل از کل شیء سپس آفرید، نه اینکه خودش متطور شد. اون وقت در خیلی از روایات که روایاتی که انشالله فردا بخونیم که گفتیم خیلی مهم است، اونجا به خصوص دیگه تصریح شده که خلق لا من شیء، یعنی خلق کرده خدا، نه از چیزی، نه از ایجاد کرده، ایجاد کرده. خب پس یک تصویر تطویره و گاهی تعبیر بشه به مراتب تنزل. یک حقیقت از متنزل میشه داره مراتب ضعیف 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 تا هیولا، اما یک حقیقت است و دارای مراتب مختلف. این هم باز نفی میشه. این عبارت شریفه چی را بیان میکنه؟ ایجاد را. یعنی تطور نیست، تشعن و مراتب نیست، بلکه ایجاد است. موجد است حضرت حق و بقیه کائنات موجد، که لم یکن فکان است، نبوده ایجاد شده. این عبارت شریفه کاملا در ارتباط با این تصویرهای مختلفی که در خلقت گفته شده، نفی اون تصویرها میکنه، بلکه و اثبات مسئله ایجاد میکنه. این دو سه کلمه یادمون باشه، اینا از اهمیت بسیاری برخورداره و رو اینا کار فراون شده که حالا به این صورت گفته میشه. این همه اینا مستند است به سندهای خیلی روشن در ارتباط با اینکه این چنین گفته شده، مشخصه مشخصه. پس تطور نیست، تشعن و تنزل نیست، مراتب مختلفه نسبت به یک حقیقت نیست، بلکه چیز خدا و خلق و کائنات ایجاد است. که چی؟ کان الله قبل کل شیء ثم خلق کل شیء، خیلی مشخصه. بله 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 بله، تشعن و تطور مقصود یک چیزه. بله خب پس این عبارتی که خوندیم، ثم یبقا و یفنا کل شیء، سپس خداوند هست و تداوم داره که معلوم، ولی باز موجودات فانی میشن، که از بسیاری از مدارک استفاده میشه که همه موجودات را خداوند افنا میکنه. یکی از خطبه های حضرت امیر تصریح در این جهت، همچنون که نبود خدا بود و چیزی نبود، همه را اعدام میکند، افنا میکند، که بر میگردد همه چیز به همون وضعیتی که کان الله ولم یکن معه شیء، ثم باز ایجاد میکنه، ثم ایجاد میکنه، که دو تا نظر اینجا به نظر میرسه که ممکنه باشه، ولی این عبارتی که الان میخونیم به همین نظر ناظره. ثم یبقى و یفنا کل شی، خدا میمونه باز و همه چیز فانی میشه، باز مجدد ایجاد میکنه، مجدد خلق کنه همین هایی که باید به حساب رسیدگی بشه و بماند به اذن خدا و به اراده خداوند. خطبه مفصلی در این جهت هست، 182 همچه چیزی خطبه است که خیلی صریح در این جهت آمده. و یا ذلذی لیس فی السماوات الاولا ولا فی الارضین السفلا، و ای خدایی که در آسمون ها در زمین ها، ولا فوقهم فوق زمین، ولا بین زمین و آسمان، ولا تحت زمین، همه جا در همه هستی جز تو الهی نیست. ولا و یا ذلذی لیس فی السماوات العلا ولا فی الارضین السفلا ولا فوقهن ولا بینهن ولا تحتهن الهن یعبد غیره، یعنی تویی که پرستش میشی و جز تو چیزی پرستش نمیشود، یعنی خدایی که شایسته پرستش است، که له الخلق و الامر، خدایی که مستحق پرستش است، جز تو چیزی نیست. و الا جز تو پرستش نمیشه، چرا دیگه همه بت پرستا غیر خدا رو میپرستن، همه اونایی که غیر خدا رو میپرستن یه پرستشی دارن دیگه، ولی مقصود مشخصه، یعنی خدایی که شایسته پرستش است، مستحق معبود بودن است، جز تو خدایی در هستی وجود نداره. اله یعبد غیره که مشخصه. و اون وقت اینجا هم بد نیست که این جمله رو براتون عرض کنیم که در نظریات اینهایی که عرض کردیم، بعضی از این تصویرهایی که گفتیم لازمش این حرف بشه، الان براتون بخونیم. در تفسیر منیر که معروف است به تفسیر بیان الساده، اونجا اون میگه که پس این عبارتی که الان خوندیم مشخص شد، روشنه، تکرار دارم میکنم، یعنی الهون یعبد که یستحق للمعبودیه، الهی که مستحق معبودیت باشه، به حق باشه معبود بودنش، جز ذات مقدس تو پروردگار چیز دیگه نیست، معلومه. اون وقت حالا طبق بعضی از این تصویرها و این نظریه ها، هر چه رو بپرستید خداست، تصریح کردن، گفتن که هر چی بپرستید، اصلا چرا استدلال آیه‌ای هم کردن، یعنی نقلی هم استدلال کردن، و قضا رب و که الا تعبد و الا ایا، گفتن قضا تکوینیست، یعنی خدا حکم کرده که جز او را نپرستید، بنابراین هر که هر چی بپرستد او را پرستیده، چون حکم تکوینی خداست، قابل تخلف نیست. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، بعد تصریح میکنن که من گویی که عبارت میخواستم بخونم مشکلم بوده بخونم، ولی خب بخاطر این مطالب بخوندم که حتی اونهایی که یعبدون ما یستقبه ذکره من الذکر والانثى، اونهایی که یعبدون ما یستقبه ذکره، معلومه دیگه ما یستقبه ذکره من از ذکره ولی اونزا چیز، اونا رو عبادت میکنن، اونم خدا رو عبادت میکنه. وقت عبارت اینه در تفسیر آیه شریفه و قضا ربک الله تعبدو الا ایا، در تفسیر منیر که معروف است به تفسیر بیان الساده، ولما کان اجزاء العالم مظاهرا لله الواحد الاحد القهار به حسب اسمائه اللطیفه والقهریه، کان عبادت الانسان لعی معبودن کانت عبادت لله اختیارن اگزن فل انسان فی عبادت ها اختیارن لشیطان کل ابلیسیه ولل جن کل کهنه والملائکه که اکثر الهنود وللذکر والفرج که بعض الهنود القائلین به عبادت ما یستقبه ذکر و من الانسان و من الذکر والانسا کلهم عابدون لله نعوذ بالله کلهم عابدون لله من حیث لا یشعرون لأن کل المعبودات مظاهر له باختلاف اسمائه ولذلک قیل اگر مؤمن بدانستی که بت چیست یقین کردی که دین در بت پرستی است منتها چون شریعت نگفته این کارو بکنید نباید این کارو کرد و الا واقع امر این هر چه بپرستید او را پرستیدید لکن تلک العباده لم یکن به امر تکلیفی من الله لم یستحق الاجر و ثواب علیها بل استحق العقوبه و العذاب چرا چون دین گفته نکنید و الا واقع امر مسئله ای نداره وقت دیگران هم گفتن در شرح وسوس قیصری هم داره این عبارت بعدی که من تو این سنخیت آوردم از قیصری است که فل عالم بالله و مظاهره یعلم ان المعبود هو الحق فی ای صورت کانت سواء کانت حسیه کل اسنام او خیالیه کل جن او عقلیه کل ملائکه هر که هر چی میپرستد او را پرستیده اینجا باز این جمله حدیث ناظر به نفی این حرفا بود که چی؟ که فی السماوات الاولا فی الارضین السفلا ما فوقهن ما بینهن ما تحتهن لیس الهن یعبد غیر الله که مشخصه مقصود چیه نه مقصود به این معنیست که گفته میشه که بگیم که یعنی هر چی پرستش بشه همون خدا پرستش شده خیر خداوند متعال همه جان نفی شرک شده نفی غیر ذات مقدس حضرت حق شده که از بینات هست صورت که اعتباری اصلا با حالا باز اون باز یه قسمش بحث آخریه ولی در این حال پس نتیجه این میشه و بالاخره صور هم صور تعینات اشیا است و باز من تو این بحث سنخیت آوردم که تعین هم امر اعتباریست تصدیق کردن که تعین هم اعتباریست در هر حال پس این حدیث شریفی که خوندیم دو تا مطلب مهم در این حدیث شریف تذکر داده شد یکی جمله اول که نفی تطور و تشعن و نفی تنزل کرده و بحث ایجاد است ایجاد و یکی جمله آخر که جز ذات مقدس حضرت حق که یگانه است فی السماوات فی الارضین و در هستی جز او خدایی نیست پرستش بشه نه اینکه هر چیزی بپرستید خدا رو بپرستید اللهم صل علی محمد ملک سلطان علی گنابادی